ما نتونستیم اقتصادمون رو پیوند بزنیم به اقتصاد دنیا. اینو من الان مرتبطش میکنم به اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی فهمی که من ازش دارم این نیست که کشور ما کشوری باشه دیوارهای بلند فولادین دورش کشیده شده باشه و خودش برای خودش تولید کنه و به دنیا هم صادر کنه و از کسی هم چیزی دریافت نکنه. این تو تعریف اقتصاد بین الملل تعریف نشده است. شما به تراز تجاریت با دنیا یک تراز تجاری تعریف شده باشه، یک بدبستان وجود داشته باشه.
اتفاقا در مؤلفه و راهکارهای اقتصاد مقاومتی همین مسئله درونزا و برون‌نگر قید شده،
بله،
تاکیدم برش شده و خیلی از فرمایشات که مقام معظم رهبری داشتن در ارتباط با اینکه ما نگفتیم بیایم در کشور رو ببندیم، فقط خودمون همین کارو، خب این مراودات بایستی باشه.
دقیقا.
ولی در اجرا ما اون 24 مؤلفه و راهکارهای اقتصاد مقاومتی رو واقعا میبایستی براش یک نقشه راه میداشتیم آقای مهندس میرولو.
بله، ببینید ما بحث سر اینجاست، ما وقتی که اقتصادمون به اقتصاد دنیا پیوند داشته باشه، اینو همیشه من میگم، بود و نبود ما برای دنیا محسوس میشه.
بله،
میگن ایران اگر نباشد این قطعه در دنیا دوچار کمبود میشه، هیچ کس به خوبی ایران این رو نمیسازه، بنابراین این کار نخواهد شد. الان وقتی که نروژ رو شما مثال میزنید یا سوئد یا هر کشوری نظیر این رو توی این دوتا برنامه اخیر در موردش گزارش تهیه شد و بحث شد، اینها عضوی از زنجیره ارزش جهانی در تولید یک کالای قرار میگیرن. فرضاً در بحث موبایل وقتی تو یک مبحثی اینا مزیتی پیدا کردن و رقیبی ندارن و دنیا این کالا رو از اینها تهیه میکنه و وقتی نباشن اون کالا دچار نقصان میشه تو دنیا، خب قاعدتا دیگه روابط بین المللی و سیاسیش هم تنظیم میشه، یعنی سیاست نشأت میگیره و تأثیر میگیره و تنظیم میشه با اقتصاد اون کشور. ما الان معکوسه، اقتصاد ما تأثیر میپذیره از سیاستمون. هنوز اون رابطه ای که سیاست و اقتصاد متعادل کننده همدیگه باشن و همدیگر تقویت کننده باشن تو کشور ما هنوز به این شکل دست پیدا نکردیم. اگر ما اقتصاد مقاومتی بهش اعتقاد داشته باشیم، حضور ما در منطقه و کشورهای همسایه حضور تقویت کننده سیاست و مناسبات بین المللی ما میشه. طوری حرکت میکنیم که اقتصادمون در این کشورها نفوذ داشته باشه، تأمین کننده کالا خدمات تو این کشورها باشیم و وجود ما باعث ثبات در کشورهایی بشه که در جوار ما هستن و حس امنیت رو به اونها بدیم، در قبالش هم ما اون مناسبات سیاسی رو که دنبالش هم هستیم رو حاصل میکنه برامون و امنیت کاملی رو میتونه برای ما به دنبال داشته باشه. پس بنابراین اقتصاد مقاومتی این نیست ما روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی رو داشتیم 29 بهمن ماه به نام این روز نامگذاری شد، اولین بار در تقویم ما گنجونده شد. اهمیت ویژه‌ای داره این موضوع اقتصاد مقاومتی، درک درست ازش داشت.
آقای مهندس میربلوک، بریم بپردازیم به این که حالا در این برهه که ما شناسایی کردیم موانع و راهچاره صنعت رو پیدا کردیم، این اهداف کمی و کیفی در مورد چه صنایعی باید در کشور پیاده بشه؟ یعنی اگه شما بخواید اولویت بندی بکنید، میگید مثلا کدوم یک از صنایع ما بیشتر تقویت کنیم باها بدیم و چه بخشی از صنعت ما بایستی به هر حال با مکملی که با صنایع دیگه داره، یعنی ارتباطاتی که با شرکت‌های بین‌المللی داره و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیانی که میتونن اینجا بیان سرمایه‌گذاری بکنن، چقدر میتواند به صنعت ایران کمک بکنه؟
والا قسمت قبل بحثو که متوقف کردیم، قرار شد من
آره اون هشت بندم بله اون هشت بندم من تو ذهنم هست.
بله، این که در مورد کل صنعت کشور ما می‌خوایم برنامه بدیم و خود شما که استادید میدونید این عالم اطلاعات می‌خواد، منابع میخواد و بعد باید اظهار نظرها بر اساس منابع و حالا فارغ از این کسی گوش بکنه، این یه بحث دیگه است.
نه انشالله که گوش میکنن.
نه آقای خالقی یه جایی از صحبت چونه این جلسه یه جلسه قبل فرمودن که ما کلی از مشکلات و موانع رو احصا کردیم در خانه های صنعت سراسر کشور.
بله.
و اینا رو اطلاع دادیم، حالا اینجایشون حضور داره میتونید شما سوال کنیم ببینین چند درصد از اینا رو
حالا میپرسیم اینو دولتی. البته میخوام ببینیم به کجا بله. ارائه دادن.
بله بفهم. حالا صورت مسئله اینه که اگر بخوام سوال شما رو جواب بدم باز دوباره
و همون هشت بندی رو من میخواستم بهش اشاره بکنم چون به هر حال پرسش من مربوط به اون راهکارهایی که شما هم دارید هست.
بله. بفرمایید. من اجازه بدید لااقل فقط در حوزه استان تهران اظهار نظر کنم. استان تهران جلسه قبل خدمتتون عرض کردم یه استان خدمت رسان بسیار خوبی به بخش تولید و تولید کالا و حتی خود خدمات هست که این فرصت بسیار خوبیه. ما بچه شهرستانی ها موقعی که شهر خودمون بودیم داشتیم درس میخوندیم همش انتقاد داشتیم که چرا همه امکانات در تهران متمرکز شده. بعد که اومدیم با علم به این مسئله که آقا بهتره یه روزی برگردیم و بریم و اومدیم و جذب بازار کار شدیم، هم جذابیت های اینجا هم عدم وجود امکانات در سراسر کشور باعث شد که خودمونم الان مبتلا به این مسئله شدیم که در استان تهران متمرکزیم. لذا من میخوام این خدمت شما بگم که استان تهران اگه بخوایم واقعا دوام و قوامی براش قائل بشیم بهتره بیش از این منبسط نشه و اگر میخواد فعالیت هایی رو انجام بده که میتواند در بخش مغزافزاری و نرمافزاری و خدماتی باشه برای کل کشور و این میتونیم تفکیکش بکنیم به زیر شاخه‌هاش برسیم و خیلی از شرکت ها خودشون در استان تهران این با وجودی که تولیداتشون خارج از استانه دارن این کارا رو به صورت بنگاه‌های به صورت واحدهای آرندیشون به صورت واحدهای نوآورانه‌شون در سطح تهران در همه جنبه‌های بازرگانی، تجارت، تولید، فناوری دارن انجام میدن و یا از دانشگاه مرکز تحقیقاتی خدمات میگیرن. که اینم برای که جواب سوال شما داده باشم عرض کنم که موارد به ذهن من رسیده بود که بله. لازم بود بگم
اون 8 مورد رو هم بفرمایید.
والا بریم سر اصل قضیه که به عنوان برنامه هم اگه ممکنه توجه بیشتری داشته باشیم. این مواردی که میخوام عرض بکنم خدمت شما از صحبت آقای خالقی استفاده کنم به مسائل بحث سال 97 و 98 تمرکز کنیم و ببینیم چی میشه.
بله.
خیلی از این مشکلاتی که امروز حاد شده یه روزی مزمن بوده و هی اومده و جمع شده و الان حاد شده. یکی از اون مواردی که ما پیشنهاد داریم اینه دولت در تشکیل هیچ گونه خوشه صنعتی دخالت نکند. به عبارتی هسته گذاری ممنوع اما رشد دادن خوشه های صنعتی برای دولت آزاد باشد.
آیتم بعدی اگه بگید خوبه. به هر حال این چون داریم هم موانع رو میگیم هم راهکارو.
بله.
چون اینا که سد ایجاد میکنه مثلا فرض کن شما ممکنه از تعرفه صحبت کنید برای صنایع.
بله.
یا بخواید از مالیات صحبت بکنید برای صنایع. خب اینا باید بهبود پیدا بکنه.
این مطالبی که شما فرمودین اینا از جنس موضوعات کلان همه باهاش درگیری دارن.
بله.
وقتی صحبت از خوشه‌های صنعتی میکنیم یعنی در تعریف خوشه‌های صنعتی یک محدوده جغرافیایی تعریف میشه که مثلا فرض بفرمایید که چرمسازای کل کشور جمعشن برن فلانجا یا مثلا پلاستیکارای کل کشور جمعشن برن فلانجا. من منظورم این بود وگرنه که اون مسئله که شما میفرمایید تو ادامه بهش میرسیم.
یا برنامه آمایش سرزمینی مورد توجه بیشتر صنایع قرار بگیره.
بیشتر منظورتون دولت یا
نه فرق نمیکنه. ببین اقتصاد ما سه بخش آقای مهندس، دولتی تا ولی بخش خصوصی، همه اینا باعث این همگرایی رو داشته
باشه.
آمایش سرزمین رو میفرمایید. آمایش سرزمینی الان به عنوان یک اطلاعات قابل اعتماد در دسترس برای یک سرمایه گذار صنعتی هست یا نه؟ خب من شما میپرسن
عرض کنم که نه استاد. پراکندگی عذر میخوام پراکندگی خیلی زیاده. هر کس حالا اصطلاح معروف میگن درسته مثلا این ارکسترا میمونه هر کس ساز خودشو کوک میکنه.
خب این اگه وجود داشت مثلا قابل اعتماد خب نداریم دیگه.
نه بایستی بریم به این مسیر. آقای مهندس ببینید ما وقتی که میایم در یک جای صنعتی رو که آب بایستی مصرف کنیم اونجا آب وجود نداره مجبوریم آب رو از نقاط دیگه اونجا منتقل بکنیم، این چقدر سودآور خواهد؟ اون وقت میگیم که مثلا ترکیه به کشور ما صنعتش رو داره صادر میکنه ارزونتر در میاد. یک کسی بود یک زمان اون مرکز خدمات تولیدی دایر شده بود آقای مهندس بیربول، حالا شاید شما یادتون نیاد، میگفتش که من چیکار کنم فرغونی که من دارم تولید میکنم فرغون از ترکیه میگاد اون موقع 2000 تومان قیمتش هم بود 2000 تومانه ولی ما مجبوریم 5000 تا 6000 تومان بفروشیم.
توی آمار خب. سرزمینی وقتی دکتر. که شما تو اصفهان برنج بکارید کنارش وقتی برنج موجود بود شالیکوبی هم ایجاد میشه. شالیکوب صنعتیه، میبینه برنج هست من شالیکوبی میزنم. اون قسمتی که برمیگرده به سیاست کشاورزی ما دست بذار جات کشاورزی نمیکنه کارشو.
بله.
این و این صنعتی گرفتار میشه توی منطقه‌ای که چغندر قند نباید کاشته بشه کاشته میشه، به خاطر اینکه چغندر هست کارخونه میزنیم، بعد چغندره بعد 10 سال دیگه محو میشه، کارخونه از بین میره.
آقای دکتر ببین، حرف آقای خالقی حرف درستیه. آقا ما از به نظر من صحبت از حاکمیت بکنیم. ما با این واژه‌ای که شما فرمودین فکر میکنم از بعضی از کارشناسای دیگه هم سوال کنیم، با این واژه ما مخالفیم. اقتصاد شامل سه بخش دولتی و خصوصی و تعاونی نیست.
تعریف قانون اساسی ها نه مدرس. تعریف قانون اساسی
نه، ببینید اون تعریف شرکت هاست.
نه عرض میکنم قانون اساسی شما
حالا اگه من اشتباه میکنم پس
نه استدعا میکنم. ببینید شما بسیار آدم خبره‌ای هستید، این در قانون اساسی تعریفی که برای اختصاص کلیگویی هم هستش
درسته.
نه فرمایش
اما من یه تیکر یه جمله باز من این وسط بگم، اگر این اختصاص سه بخش داره در تعیین سیاستاش و مدیریتش هم سه بخش باید با هم مشاوره
دقیقاً درسته. اصلا تعاونی شاید خیلی بهش اهتمام ورزیده نشده.
اگر بخش خصوصی بخش از اقتصاد کشور، دولت نباید برای بخش خصوصی تصمیم بگیره.
دقیقاً درست.
آقا میشه ما به کارکنانمون حداقل 2200 حداقل 2200 ایدی و پاداش بدیم، دولت خودش به کارکنانش 1 میلیون تومان بده؟ آخه این درسته؟
از همه باید بیان کارمندشون.
نه ببخشید ما از قانون کار برای که تغییر میکنه. نه داستان چیز دیگه است. ببینین آقای من در مورد جمله اولم یه توضیح بدم. ببینین این که یک سری بنگاه فعالیت اقتصادی، ببینین فعالیت اقتصادی در سه بخش دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم میشه و این یک بحثه. اینی که شما بروید در بخش تولید عملیات اقتصادی بکنین، مگر اینها جزء کارهای تولیدی مگر جزء موضوعاتی هستند که بخش خصوصی نمیتونن انجام بدن؟ حتما میتونن انجام بدن. پس این در تناقض با اصل 44 قانون اساسی. اگه اجازه بدین آیتم شماره 2 رو بگم که مربوط به سال 97.
خیلی سریعتر هم بپردازید
بله. بدون همه اگه دارم وقت آقای خالقی رو میگیرم به من بگید
شما
که
شما آزاد وقت من براشون
چون میدم منم پوزش میخوام وسط صحبتاتون میام.
خواهش میکنم. ببینین در سال جاری ما یه بحثی داریم به نام مراودات مالی بین المللی. با پیشنهاد ما اینه، دولت باید اجازه دهد که هر صادر کنندهی به کار خودش ادامه دهد و مبنای برگشت ارزش دوام و تداوم حضورش باشد. ببینین این یعنی چه؟ یعنی اگر من اومدم و قیمتش براش تعیین نکنی، من اومدم 10 ماه از سال 11 ماه از سال گذشته فعالیت دارم، برق مصرف کردم، کارمندانی دارم، کارگرانی دارم، دارن فعالیت میکنن و کالاهایی رو دارم صادرات میکنم، چه کامل چه جزئی از تولیداتم شامل بشه، آقا این معنیش اینه که این داره به یه نحوی میچرخه. بسیاری از صادر کنندگان میگن که آقا ما نمیتوانیم بیایم علنی بگیم داریم کالا رو به کی و چی میفروشیم، چون مسیر اون بنده خدایی که باید تو این شرایط فعلی با ما در با ایران در ارتباطه مسیرش مسدود میشه. لذا نقطه در واقع توافق همه صادر کنندگان اینه که ارز به کشور وارد شود، اما شما نباید بگی که اینو باید چند بیاییم بفروشین. ما این حرفا رو داریم میزنیم، ماها هم هست همه زدن، معلومم نیست دولتی ها بازم گوش بکنن، اما من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم. آیتم شماره 3 که ما پیشنهاد داریم در بخش موانع و مشکلات، چه مزمن چه حاد، تعطیلی یا واگذاری کلیه کارخانجات دولتی چه سوده چه زیانده. ببینین تأکید میکنم چه سوده چه زیانده، برای که آقا نمیشه استخون لای زخم نگه داشت. تجربه نشون داده سوده امروزی زیانده فرداست، چون دولت ها بنگاه‌دارای خوبی نیستن. حالا شما بفرمایید که در قانون اساسی اشاره شده به بخش اقتصاد دولتی. خب
البته ببینید این وقتی که اون تعریف شده، اگه بخوام زیر شاخش رو بهش اشاره داشته باشیم یا محورهای فرعیش، اون برای سیاست گذاری در خدمت این دو بخش، اجرای اصل 44 و همچنین بخش تعاونی، اون بخشی از اقتصاد کشور نامده که سیاست گذاری رو بکنه. مگه میشه ما اقتصاد رو
دولت باید از تصدیگری دست برده؟
بله درسته، این فرمایشتون درسته، ولی خب در سیاست گذاری اگرم راها بشه مثل بعضی از مسائلی که امروز داره اتفاق میفته، یه روز به قول شما گوشت کیلویی 100 تومن بعد میشه 120 تومن بعد میشه مسئله روز.
آقای دکتر ببینید خیلی شفاف با هم صحبت کنیم. خوش. دولتی که در یک کشور 120 میلیون مثل فرض بفرمایید که اسم نبرم، خوب. با 300 هزار نفر کارمند، یعنی
ژاپن
بله داره میچرخه، با دولتی که ما داریم و 87% به عبارتی از اقتصادمون دست حاکمیت، من اسمشو دولت نمیذارم، این بیانگر اینه که دولت ما، حاکمیت ما در بحث اقتصادی داخل دیگه با هم تعارف نداشته باشیم. عرض
میکنم آقای مهندس، من تک جمله میام،
خواهش میکنم.
ما الان تازه دنبال این مجددن وزارت صنعت معدن و تجارت رو تفکیکش
کنیم،
آخه راه رفته خطا رو دوباره میخوایم تکرار کنیم؟
بله. البته برخی از این کارشناسان من میشنیدم، حالا یکی از مدیران کل تعاون بود صحبت میکرد، در همین رادیو اقتصاد هم صحبت، ایشون معتقد بود، نه با یه نماینده مجلس هم داشتن صحبت میکردن دوستان ما، میگفت نه خیلی اقتصاد دولتی بزرگ نیست، اما مکانیزم اجرایی کشور ایراد داره.
اینو خیلی بزرگ نیست، به اندازه 80% خیلی بزرگ نیست.
نه عرض میکنم، خب مکانیزمش ایراد داره، اون بایستی بیاد در خدمت صنعتگر. مثلا من مثال بزنم، حالا در بعد خارجیش، وقتی که شما یک هیئتی رو تشریف میبرن که برای مبادلات اقتصادی، مثلا الان سفری رو که داشتن مقامات کشورمون به نقاط مختلف، به چین داشتن، به دیگر کشورها، من نظرم میرسه که حالا کارشناسی میگیم این رو، بایستی تیم بخش خصوصی خانه صنعت معدن و اتاق بازرگانی و غیره،
بله،
اینا همراه اینا باشن، اونا فقط مثلا 40-50 نفر 30 نفر
با دیگه هم... به ما نگین، شما فعلا پیشنهادات ما رو بخواین ببینین.
عرض میکنم دیگه،
این
خب
که ببینین
اینو قبول دارید شما؟
که من قبول دارم، ببخشید، خواسته روشن و مشخص ما
سالهاست،
ولی ببخشید دیگه، اگه ممکنه ما چیزایی رو که گفته شده و شما بهتر از ما میدونین رو بهش نرسیم.
بله، اون بقیه موارد رو
ما پیشنهاداتمون رو بدیم. پس بفهم. شماره 3 خدمت شما عرض کردم.
این سریع‌تر هم
بگید. بحث شماره 4 که ما درگیرشیم بحث بیمه تامین اجتماعی است. یا باید به بخش کارآفرینی کشور اجازه تأسیس یک نهاد بیمه‌گر دیگر رو بدهند.
بله.
مثل شرکت دیدشن. نفت که برای خودش بیمه داره، یا این سازمانی که با داره به با پول و در واقع سرمایه گذاری ما و کارگران ما میچرخه، بیاد مدیریتش هم دست ما باشه. وقتی دست ما باشه، ما اجازه نمیدیم هر کسی جز
مدیریت نه سهم هر این سه جانبه گرایانه است دیگه. این
نه آخه آقای خالقی،
اتفاق سه تا شریک داره، کارفرما سهامدار بزرگشه، کارگر سهامدار کوچیکه و دولت سهامدار کوچکتره.
بله.
و سهامدار جزء داره این تشکیلاتو میچرخونه بدون اینکه کارگر و کارفرما در این سازمانی که درش سرمایه گذاری کردن سهمی از مدیریت داشته
باشه. خیلی سریع‌تر
که البته صحبتی هست آقای خالقی که حتی 3% سهمش هم نداده به
بدهکار. بله، دولت بدهکاریش هم بوده، شرکت ورشکسته رو داده.
بله دقیقاً. پیشنهاد شماره 5، ارتقاء بهره‌وری بدون تمرکز بر نوسازی صنایع. ببینید چرا تاکید میکنم بدون تمرکز بر نوسازی صنایع، برای که همه بسیاری از سازمان ها ابتدایی ترین روش های مدیریتی را، این برمیگرده به من بخش خصوصی، منتها من بخش خصوصی باید دل خوش داشته باشم، آینده روشنی هم ببینم، که خیلی همون توانمندیم، خلق میکنیم آینده روشن رو، خیلی همونم منتظر فرصت مناسبیم. بالاخره شما میدونید اقتصاد ترسوس فرار میکنه. بسیاری از سازمان ها ابتدایی ترین روش های مدیریتی را بلد نیستن، بازاریابی و فروش مدرن ندارن، درآمدزایی بلد نیستن و چابکی ندارن، ولی با کمال تعجب نقطه ضعفشان را در کهنه بودن تجهیزات میدانند. شما در این مورد صحبتی اگه ندارید برم
بفهمم.
آیتم پیشنهاد شماره 6 اینه، تغییر شاخص ارزیابی عملکردها از روش‌های قدیمی به روش‌های جدید. این دیگه جزء سیاست‌گذاریه دیگه، دولت میتونه روی این تأثیر بذاره دیگه.
درست شد؟
به عنوان مثال، بله، به عنوان مثال تولید کنندگان بدون کارخانه باید الگوی ملی شوند. این بسیاری از مشاغل رو خلق میکنه و بسیاری از کارخانجاتی که الان در حال حاضر زیر ظرفیت دارن کار میکنن و به چرخه برمیگردونه. بنابراین مثلا در استان تهران شما لزومی نه لازم نیست مجوز بدید که افراد برن کار کنن، کار تولیدی را بندازن، نه، شما بهشون مجوز در واقع فعالیت بدون کارخونه بدید، به اینا اجازه بدید از افراد مختلف در سراسر کشور کالا تهیه کنن و واگذار. دو تا آیتم موند که اگه
بفرمایید اونم خیلی سریع بفرمایید یا خیلی مفصل.
بله، تمرکز بر کاهش انرژی مصرفی به ازای تولید واحد کالا، یعنی باید ما تعیین بکنیم که اگر قراره یک لوله تولید بشود، اگر به ازای هر یک متر طول لوله برای لوله پلاس پلیمری، لوله فلزی انرژی کمتری مصرف می شود، کدوم یک در اولویت قرار بگیرد. آیتم آخرم انجام کلیه عملیات به صورت الکترونیکی، فقط با علم به این مسئله که هم شفافیت میاره و هم کاهش عملیات غیر ضروری رو به همراه خواهد.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس میربلوک، همچنین جناب آقای مهندس خالقی عزیز که خب استفاده کردیم واقعا از نظرات ارزنده شما. ما در این برنامه به این پرداختیم که صنعت ایران جارای چه ویژگی یا از بحث جایگاه صنعت ایران رو در غرب آسیا و منطقه بررسی کردیم، شناسایی موانع و مؤلفه و راهکارهای اقتصاد مقاومتی راجعش بحث کردیم، اینکه اقتصاد ما سه بخش تعاونی و عرض کنم که خصوصی و دولتی، و حالا بحثی که در مورد روند اجرایی شد، اهداف کمی بخش صنعت رو و راهکارهایی رو که جناب آقای مهندس میربلوک مطرح کردن، از ایشون هم بسیار سپاسگزارم که لطف کردن و در این برنامه حضور پیدا کردن. انشالله بتوانیم در برنامه دیگه موضوعات مهمتری رو مورد بررسی قرار بدیم. اما میریم و معرفی میکنم خدمتتون عوامل پرتلاش برنامه ساعت صنعت رو. امشب هم با همکاری شما شنوندگان عزیز عوامل برنامه، سرکار خانم لیلا امیدیگانه که تهیه کننده محترم برنامه هستند. سرکار خانم علاقمند، گزارشگر برنامه. آیتم ساز سرکار خانم ثمره رضایی. هماهنگی پرتلاش برنامه ساعت صنعت سرکار خانم لیلا روزبهانی. و با تشکر از سرکار خانم مهندس آقای پور که مهندسی صدا به عهده ایشون بود. و همچنین تشکر از مهمانان محترم برنامه، ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا برنامه ساعت صنعت دیگر. خدا یار و نگهدارتون.
ارزش هم بستگی رو میدونی. دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چار فصل گل و پرنده است میهن ما، وقتی که زیبا باشه میهن ما، وقتی که زیبا باشه. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیدا، مهم اینه به قصد رفتن کنه چشم همین که راه میافته دریا. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم،
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بیار، دیگه وقتشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیمونه یه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان گل میکنه غنچه رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمان، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات، خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه